6:30 دقیقه شام با وقت کابل شد. سلام و به یکی دیگر از مجله های خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. یک ائتلاف جدید سیاسی موسوم به جبهه نوین ملی افغانستان به عنوان یک اپوزیسیون حکومت امروز در کابل اعلان موجودیت کرد. در صدر مطالب خبری ما در این مورد برایتان بیشتر میگیم و با انوارالحق احدی رئیس این جبهه نیز صحبت داریم که با تفصیل میشنوید. نخست تازه ترین خبرها را بشنوید که سید سمیع عباس پیشکش میکند.
با عرض سلام، در آغاز سرخط خبرها، رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید به تروریستان که زیر هر نامه باشند مبارزه میکنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که فردا 4 طیاره نو A-29 به اردوی افغانستان تسلیم داده میشود. دومین کاروان کمک‌های بشری در ظرف یک هفته به سمت شهر محاصره مدایا که در تصرف مخالفین رژیم سوریه قرار دارد راه سپار شد. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید به تروریستان که زیر هر نامی باشند مبارزه میکنند. عبدالله عبدالله امروز در یک گردهمایی در کابل گفت حکومت افغانستان به همان اندازه‌ای که برای رسیدن به صلح تلاش دارد، به همان اندازه در زمینه تامین امنیت و مبارزه با مخالفین مسلح تلاش های خستگی ناپذیر دارد.
در مبارزه با تروریسم تحت هر نامی که باشد، داعش، طالب، القاعده، مسلمان و باعث به اراده قوی استاد استیم.
آقای عبدالله از نیروهای افغان ستایش کرد و آنان را قهرمانان خطاب کرد که با قربانی دادنشان افغانستان به صلح باثمر خواهد رسید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که فردا 4 طیاره نو A-29 از سوی آمریکا به حکومت افغانستان تسلیم داده می شود. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال دولت وزیری امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این طیاره ها مجهز هستند و به تقویه قوای هوایی افغانستان کمک خواهند کرد.
سبا 4 طیاره A-29 بال ثابت ماریبوی است، البته طیارات جنگی هلیکوپتر نیست، به میدان هوایی کابل مواصلت میکنه.
این 4 طیاره فردا ساعت 2 بعد از ظهر در مراسم خاص از سوی آمریکا به حکومت افغانستان تسلیم می شود. قبل از این هم 4 هلیکوپتر جنگی را به اردوی افغان داده بود. گروه سیاسی اپوزیسیون حکومت زیر نام جبهه ملی نوین افغانستان خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شد. انوارالحق احدی رئیس این جبهه جدید امروز گفت هدف آنان برآورده شدن خواسته های مردم است و عملکرد حکومت کنونی برای آنان قابل قبول نیست. آقای احدی گفت هزاران تن از نهادهای مختلف مدنی در این جبهه عضویت دارند و خواهان حل بحران‌های کنونی و برگزاری هر چه زودتر انتخابات ریاست جمهوری در افغانستانند. ادامه اخبار. دومین کاروان کمک‌های بشری در ظرف یک هفته به سمت شهر تحت محاصره مزایا که در تصرف مخالفین رژیم سوریه میباشد راه سپار شد. کمیته صلیب سرخ بین‌المللی اظهار داشت 44 لاری که مواد خوراکی و دوا را حمل می‌کنند امروز دمشق را ترک کردند. در حدود 40,000 نفر در شهر مزایا که در شمال غرب دمشق واقع دارد اسیر ماندند، زیرا این شهر از 6 ماه به این سو در محاصره قوای رژیم بشار الاسد قرار دارد. نظر به خبرها، از ماه دسامبر تا حال بیش از 20 نفر در نتیجه گرسنگی و قحطی در این شهر جان دادند. رئیس اداره کمک‌های بشری ملل متحد استیفن اوبراین هشدار داده است که شاید 400 نفر در نتیجه سوء تغذیه و نبود دوا در اینجا تلف شوند. یک کاروان کوچکتر مواد کمکی با 17 لاری به سمت شهرهای فا و کفاریا حرکت کردند که در وضعیت خراب قرار دارند. یک تن از 3 روسی که به اتهام همکاری با گروه داعش در ترکیه بازداشت شدند، در روسیه هم به اتهام فعالیت‌های تروریستی تحت تعقیب قرار داشت. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروفا امروز اظهار داشت هایدر سلیمانوف که از منطقه تاتارستان روسیه می باشد در ماه آگوست به اتهام دخیل بودن در فعالیت‌های گروه داعش در لیست بین المللی افراد تحت تعقیب جا داده شد. زاخاروف افزود سلیمانوف در ماه نوامبر سال 2013 روسیه را ترک کرد. رسانه‌های ترکی روز 13 جنوری خبر دادند که پلیس در شهر ساحلی مدیترانه آنتالیا 3 روسی را به اتهام داشتن ارتباط با گروه داعش دستگیر نمود. گروه داعش مسئولیت حمله امروزه بر پایتخت اندونزیا را به عهده گرفت. صبح امروز چندین انفجار پایتخت اندونزیا جاکارتا را تکان داد و به تعقیب آن فیرهای اسلحه و انفجارهای دیگر رخ داد. پلیس اندونزیا میگوید که 7 نفر به شمول 4 حمله کننده در حمله امروزه کشته شدند و قوای امنیتی به تبادل آتش با حمله کنندگان درگیر بودند. در این حمله یک انتحاری هم شامل بود. اندونزیا که بزرگترین کشور اسلامی در جهان می باشد در اواخر به تهدیدهای افرادگرایی روبرو شده و پلیس ضد تروریسم در این کشور سرکوبی گروههایی را آغاز کرده است که به گفته آنها با داعش ارتباط دارند. و 3 تیکت برنده در بزرگترین لاتری در تاریخ آمریکا به فروش رسید. مقامات اداره لاتری آمریکا گفتند که برندگان این جایزه روز 13 جنوری تیکت‌های خود را در فلوریدا، تنسی و دامنه‌های لس آنجلس به دست آوردند. احتمال بردن جایزه نهایی این لاتری 1/292 میلیون می باشد و دیروز هزاران نفر در صفا برای خرید تیکت لاتری ایستاده بودند. برنده می تواند پول خود را در 29 سال با اقساط به دست آورد. آنها علاوه بر تکس ایالتی مجبورند 39.6% تکس فدرالی را هم بپردازند. پایان اخبار.
با تشکر از همکارم سید سمی عباس که تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کرد. ساعت 6:36 شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست از داشته های برنامه. یک ائتلاف جدید سیاسی موسوم به جبهه نوین ملی افغانستان امروز در کابل اعلان موجودیت کرد.
توقع داشتیم که در دوره دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله کارهای بسیار خوبی در ساحل اصلاحات اقتصاد و امنیت و غیره و غیره به پیش بره. بیکاری ما حتی یک سال 15% بلند رفته.
انوارالحق رهدی رئیس این جبهه بود. اکسین یا شبکه نهادهای جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات در افغانستان خواهان ادامه تلاش‌های حکومت در زمینه اصلاحات نظام انتخاباتی شد.
شبکه اکسین از دوله خصوص به حالان سیاسی می‌خواهد ما با در رزاداشت مقاطع بلند مقام جامعه مدنی و جامعه روند در حالان خود در خود روند اصلاحات انتخاباتی خواهند بیدن.
برخی از فعالان مدنی در اعتراض به تأخیر در توزیع تذکره های الکترونیکی امروز در کابل دست به تظاهرات زدند.
روند توزیع شناسنامه ها آغاز شود، توقفش به نفع مردم نیست.
توزیع شناسنامه های برخی یک گام نهایت مهم و مؤثر برای توسعه افغانستان است.
و مسئولیت حملات مسلحانه و موجی از انفجارها را در اندونزیا گروه دولت اسلامی معروف به داعش به دوش گرفته است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، اپوزیسیون سیاسی جدید زیر نام جبهه نوین ملی افغانستان امروز اعلان موجودیت کرد و در عین حال خواهان برگزاری پیش از وقت انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شد. اعضای این جبهه امروز در کابل حکومت وحدت ملی را در عملی ساختن وعده‌هایش ناکام خواندند. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت وحدت ملی در نتیجه رأی مردم ایجاد شده و به کارش ادامه می‌دهد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
اپوزیسیون سیاسی که به تازگی زیر نام جبهه نوین ملی افغانستان اعلام موجودیت کرده است، تاکید می‌کند که آوردن تغییر در حکومت از راه قانونی می‌تواند به مشکلات موجود در کشور پایان بخشد. اعضای این جبهه که مشمول مقام‌های حکومت پیشین، شماری از فعالان مدنی و از احزاب سیاسی مختلف هستند، روز پنجشنبه اعلام موجودیت کردند. انوارالحق هدی وزیر تجارت و صنایع در حکومت پیشین و رئیس جبهه نوین ملی افغانستان گفت که باید حکومت وحدت ملی جایش را به حکومت جدید بدهد.
به فکر جبهه ملی، حکومت وحدت ملی تنها به نام افغانستان جایش را به یک حکومت که به اساس قانون اساسی و از طریق انتخابات تازه برگزار گردد بدهد.
او صادق حکومت تا فریدی.
احدی میگوید رهبران حکومت در تامین امنیت، بهبود اقتصاد، حکومتداری خوب و دیگر بخشان ناکام بودند و همچنان راهکارهای حکومت وحدت ملی را در پیوند به چگونگی انجام گفتگوهای صلح انتقاد میکند. از سوی دیگر جبهه نوین ملی افغانستان میگوید ممکن حکومت لوی جرگه را برای آوردن تعدیلات در قانون اساسی برگزار نتواند و همین گونه به کارش ادامه خواهد داد. آنان هشدار میدهند که در آن صورت به مبارزات قانونی خواهند پرداخت. از سوی دیگر سید جواد حسینی رئیس حزب عدالت و توسعه که عضویت جبهه نوین ملی افغانستان را دارد، در این باره که ایجاد این اپوزیسیون چه اهمیتی دارد میگوید:
در نظام‌های دموکراتیک و مردم سالار وجود گروه های اپوزیسیونی امری لازم و ضروری است. در حقیقت اپوزیسیون چشم و گوش ملت است، ناظر حکومت و زبان ملت است.
آقای حسینی به این باور است که تنها موجودیت اپوزیسیون ها است که حکومت را متوجه فساد، نقض قانون و کمکاری ها می سازند. از این جبهه حکومت را در راستای آوردن تغییرات در قانون اساسی نیز انتقاد می کنند و می گویند نظام ریاستی بهتر از نظام پارلمانی است. این در حالی است که حدود یک ماه پیش شورای به نام حراست و ثبات که متشکل از چهره‌های پیشین جهادی است به هدف آوردن اصلاحات در حکومت اعلام موجودیت کرد. در همین حال سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در عکس العمل به این خواست جبهه نوین ملی افغانستان مبنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به رادیو زودی میگوید:
زمانی که همچو احزاب وجود نه قسمی گروه‌ها وجود نه، اظهاراتشان برنامه‌هایشان در چوکات قانون اساسی افغانستان باشه و اظهارات هم قسمی باشه که منافع اولیای کشور را صدمنع زنه. میمانه موضوع مشروعیت حکومت، حکومت افغانستان به اساس رأی مردم افغانستان و در اساس قانون اساسی افغانستان تشکیل شده، مشروعیت خود را داره و با کار خود ادامه میده.
با این همه کبیر رنجبر کارشناس حقوقی و سیاسی افغان این موضع‌گیری و انتقاد جبهه نوین ملی افغانستان را نوقت میگوید. آقای رنجبر به این باور است که برگزاری پیش از وقت انتخابات در شرایط کنونی سبب بی‌ثباتی سیاسی خواهد شد.
نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد از آغاز به کار یک ائتلاف جدید سیاسی زیر نام جبهه نوین ملی افغانستان شنیدید. این ائتلاف به عنوان اپوزیسیون سیاسی حکومت با رهبری انوارالحق احدی وزیر پیشین تجارت و صنایع افغانستان ایجاد شده است. در صحبتی که از طریق تلفن با آقای احدی داشتم، نخست از وی پرسیدم که چرا اقدام به تأسیس این جبهه کردند.
پیشرفت کار حکومت چندان خوب نیست. 16 ماه ما فکر میکنیم حکومت ناکام است در همه ساحات، در ساحات حکومتداری، در ساحات اقتصاد، در ساحات دفاع و امنیت، در همه ساحات ناکام است. در افغانستان گرچه مخالفت با حکومت زیاد است، ولی به صورت اپوزیسیون منظم و نسبتا قوی وجود ندارد. ما به این فکر هستیم که 16 ماه تیر شد و به این سرعت بدی که اینا پیش میرن، ما به امیدی نیست که اینا بتانن راستی اصلاحات را آورده بتانن.
آقای احدی، شما قبلا از حامیان یکی از رهبران فعلی حکومت وحدت ملی به شما میرفتین، چی شد که شما حالا به منتقد حکومت وحدت ملی مبدل شدین؟
خب کارکرد حکومت است. کارکرد حکومت به این حکومت حمایت میکردیم. آقای غنی میگفت که به این صورت ما یک شرکت سهامی نمیساز. ما کاملا ما غیر موافق بودیم، مخالف بودیم با امرای امی حکومت دوسره ای که خارج از ساحه قانون بود. خب بالاخره چون دو جباز مشکلات بود که انتخابات برای دور سوم داخل شده نمیتونست و اختلافات بسیار زیاد بود، ما مو مشروعیت نیمه را قبول کردیم و امید داشتیم که کارهای حکومت امی عدم مشروعیت طرز العملی در اونا جبران کنند. یعنی توقع داشتیم که در دوره دکتر اشرف غنی و دکتر اشرف عبدالله کارهای بسیار خوبی در ساحه اصلاحات اقتصاد و امنیت و غیره و غیره به پیش بره. به صورت مثال امسال برای اولین بار است که در 14 سال گذشته ما رشد منفی داشتیم. ما بیکاری ما فقط در یک سال 15% بلند رفته. افغانی در یک سال قیمت خود، ارزش خود بیشتر از 20% از دست داده. اون راپورا رو شما میشنوین که از خاطر فقر و به خاطری که مردم با آینده کشور چندان امیدواری نیستن، بیشتر از 1 میلیون مردم از اینجا مهاجرت کردن. خیلی امنیتی هم سابق اگر طالبا 15-20% کشور زیر دست داشتن، حالا اینا خودشون میگن که بیشتر از 50% خاک زیر دست اونا است. داعش اونطور.
اما احادی صاحب فکر نمیکنین که در این اواخر کمک ها کم شده و تعداد نیروهای بین المللی هم کاهش یافته، همین سبب نشده که ناامنی ها هم افزایش پیدا بکنه و بیکاری بیشتر شوه؟
از لحاظ کمک های خارجی ما فکر نمیکنیم کمک های خارجی کم شده باشه. ببینیم در سال اخیر کرزی صاحب 2 موافقتنامه عمده شد. یکی موافقتنامه کنفرانس شیکاگو بود که به او اساس 4 میلیارد دلار سالانه دونرا به امنیت مملکت کمک میکنه، و دیگه کنفرانس ترکیه بود که به او اساس 4 میلیارد دیگه به اقتصاد مملکت کمک میکنه. هیچ وقت کمک به افغانستان از 8 میلیارد دلار زیاد نبوده. به این اساس ادعا که کمک ها کم شده، ما بسیار مطمئن نیستم که گپ درست باشه. و از سفیر خارجی هم که برآمده، اونا متجاوب شده سال 2012 2013 و یک قسمت 2014 برآمده. سال گذشته از افغانستان کوهای خارجی ممکن هیچ نبرآمده باشه. به این اساس استدلالی است که بهانه گیری است.
در مورد افراد و چهره هایی که در کنار شما گرده هم آمدن در همین جبهه، اگر بگوین که چقدر دارای مفکوره و نظریات عالی و بهتر هستند که بتوانند واقع بینانه نقد بکنن عمل کرده حکومت را در آینده؟
نقد شما خود ما کردیم. امروز ما کنفرانس داشتیم، شروع جبهه را ما اعلان کردیم، اعلان موجودیت کردیم. ما پروگرام خود، تحلیل خود دادیم، موقف خود در بسیاری مسائل طرح کردیم. طبعا شروع جبهه است، به مرور زمان مثلا تکنوکرات های زیاد را با خود خواهیم داشت، ولی انشاءالله مدیریت حکومتداری را تا جایی که به من ارتباط داره، من انشاءالله همه اطمینان را دارم که از جبهه به مراتب بهتر کرده میتونم. و این که کی از ما حمایت میکنه، فعلا سیاسیون از ما حمایت میکنه. البته در قسمت حکومتداری ما به تکنوکرات ها با زیاد رجوع میکنیم، و البته تکنوکرات ها را ما از گروپ های متحد خود میگیریم.
دکتر انوارالحق احدی، رئیس جبهه افغان نوین ملی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. این ائتلاف به عنوان اپوزیسیون سیاسی حکومت افغانستان امروز اعلان موجودیت کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شبکه نهادهای جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات یا اکسین از حکومت می خواهد تا با روی دست گرفتن اقدامات قانونی تداوم و مؤثریت روند اصلاحات انتخاباتی را تضمین نماید. اعضای این شبکه امروز در نشست در کابل روی ایجاد اصلاحات گسترده در نظام انتخاباتی تاکید کردند. در همین حال حکومت افغانستان اطمینان می‌دهد که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها پس از اصلاحات در نظام انتخاباتی سال آینده شمسی برگزار خواهد شد. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
شبکه نهادهای جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات یا اکسین میگوید روند اصلاحات انتخاباتی به هیچ صورت نباید با بن‌بست مواجه گردد. اعضای نهاد در کنفرانس ملی پیرامون پیشنهادات و یافته‌های شبکه اکسین به منظور اصلاح نظام انتخاباتی روز پنجشنبه در کابل از حکومت خواستند تا با انجام اقدامات قانونی تداوم و مؤثریت روند اصلاحات انتخاباتی را تضمین کند. تیمور حکیمیار، عضو شبکه اکسین، گفت حکومت باید در برابر روند اصلاحات انتخاباتی متحد باشد.
شبکه اکسین از دولت به خصوص رهبران سیاسی می‌خواهد تا با در نظر داشتن تقاضای بلند مردم، جامعه مدنی و جامعه جهانی و روابط خود در طول روند اصلاحات انتخاباتی پابند بودند، با انجام اقدامات قانونی تداوم و اصلاحیت این روند را تصمیم کند.
شبکه نهادهای جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات یا اکسین همچنان روی ادامه کار کمیته گزینش تاکید کرد. این در حال است که پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی از سوی شورای ملی، رئیس کمیسیون اصلاح انتخاباتی آن را خلاف مصلحت‌ها خواند و کمیته گزینش گفت که کارشان با خلای قانونی مواجه شده است. بانک کمیسیون‌های انتخاباتی از رد این فرمان استقبال کردند، اما حکومت افغانستان گفته است که تلاش می‌کند تا برای حل این مشکل راه حل قانونی را جستجو کند. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، گفته که هیچ کس نمی‌تواند مانع روند اصلاحات انتخاباتی در کشور گردد. در این حال سید انور رحمتی مشاور سیاسی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان که در این نشست حضور داشت یک بار دیگر اطمینان داد که انتخابات بر اساس اصلاحات در زمان تعیین شده آن برگزار خواهد شد.
حکومت هم پروسه اصلاحات انتخاباتی و هم برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای مصالحه را در سال 1395 از همین اکنون تضمین می کند و آن را اجرا خواهد کرد. بنابراین هیچ ملاحظه و مصلحت در این دو مورد
از سوی هم محمد نعیم ایوبزاده عضو کمیته گزینش و رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید موانعی که بر سر راه عملی ساختن اصلاحات انتخاباتی در کشور وجود دارد نگران کننده اند. وی از رهبران حکومت خواست تا به خاطر مصلحت ملی، حفظ نظام و خواسته های مردم افغانستان در تصمیم گیری هایشان منافع ملی را نسبت به سلیقه های سیاسی ترجیح دهند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
ساعت 6:50 شام به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. برخی فعالان مدنی امروز با رواندازی تظاهرات در کابل خواهان توزیع تذکره های الکترونیکی شدند. تظاهر کنندگان گفتند که قانون ثبت احوال نفوس باید هرچی زودتر از سوی حکومت تطبیق شود و به جای مصلحت به اجرای قانون اولویت داده شود. پیش از این نیز چندین بار طی تظاهرات از حکومت خواسته شده است که در قسمت آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی اقدام کند. همایرا الکوزی از کابل گزارش می دهد.
این افراد که خود را اعضای جنبش توزیع تذکره‌های الکترونیکی می‌خوانند با سر دادن شعارها خواهان توزیع هرچه عاجل تذکره‌های الکترونیکی شدند. مظاهره کنندگان که تعدادشان به ده‌ها تن می‌رسید روز پنجشنبه تظاهرات را از منطقه بهارستان کابل آغاز کردند و گفتند که ملت دیگر مقامات و مردم بدون تذکره را نمی‌خواهند. احمد زکی تنظیم کننده مظاهره می‌گوید
روند توزیع شناسنامه‌ها آغاز شود، توقفش به نفع مردم نیست. با جای مصلحت باید قانون نهادی نشود. جرأت تحکیم تطبیق قانون باید پیدا بکنند. تا چه وقت مصلحت؟ این مملکت از مصلحت‌گرایی امروز زمینگیر شده، قانون حافظ ندارد.
تظاهر کنندگان می‌خواستند به چهارراهی پشتونستان بروند، اما در منطقه باغ زنانه پلیس جلوه آنان را گرفت که مظاهر کنندگان در همان جا مجسمه‌های پلاستیکی رهبران حکومت وحدت ملی را به آتش زدند. آنان میگویند به اساس قانون ثبت احوال نفوس باید توزیع تذکره‌های الکترونیکی آغاز شود که تمام مراحل آن تکمیل شده و دیگر نباید توزیع این تذکره‌ها شکار مصلحت‌های سیاسی گردد. عین‌الدین بیگ یکی دیگر از تنظیم کنندگان راهپیمایی میگوید که اگر تذکره‌های الکترونیکی توزیع گردد بسیار مشکلات برطرف خواهد شد و آنان از خواستشان دست بردار نیستند.
توزیع شناسنامه‌های برقی یک گام نهایت مهم و مؤثر برای توسعه افغانستان است. این امر آمار دقیق شهروندان کشور را روشن می‌سازد، جلو جهل و تقلب را می‌گیرد، حکومتداری الکترونیک را کمک می‌کند و در شناسایی مجرمین کارا می‌افتد.
خواستیم در این مورد نظر حکومت را نیز داشته باشیم، اما مسئولین مطبوعاتی ریاست جمهوری و ریاست اجرایه از صحبت در این مورد خودداری کردند. این در حال است که قبل از این اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی آمادگی کامل را جهت توزیع این تذکره‌ها اعلان کرده بود، اما بنابر دلایل نامعلوم پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیکی به تعویق افتاده است. این خواست در حال مطرح می‌گردد که در گزارش اخیر کمیته مستقل مبارزه علیه فساد اداری از مشکلات زیاد در این اداره پرده برداشته و می‌گوید که اگر در این سیستم اصلاحات به میان نیاید شروع این سلسله می‌تواند نگرانی‌ها و مشکلات زیاد را به بار آورد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
پاکستان کارت‌های اقامت مهاجرین افغان را در آن کشور برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. تصمیم پاکستان در این مورد از سوی دفتر صدراعظم پاکستان اعلان شد. پیش از این گفته شده بود که پاکستان کارت‌های اقامت مهاجرین افغان را برای 2 سال دیگر تمدید می‌کند. فرشته‌نگار جزئیات دارد.
پاکستان کارت‌های اقامت مهاجرین افغان را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد.
رسانه های پاکستانی گزارش دادن می گویند نواز شریف صدر اعظم پاکستان کارت اقامت بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان را که به گونه قانونی در این کشور زندگی می کنند تا آخر ماه جون تمدید کرد. قرار بود مسئله تمدید کارت اقامت مهاجرین افغان در پارلمان پاکستان مورد بحث قرار گیرد. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته بود که در مذاکرات با مقام‌های پاکستانی روی تمدید کارت‌های مهاجرین افغان برای 2 سال دیگر بحث شده است. رسانه‌های پاکستانی می‌گویند بنابر اینکه پارلمان این کشور نتوانست موضوع تمدید کارت‌های مهاجرین افغان را مورد بحث قرار دهد، صدر اعظم نواز شریف با استفاده از صلاحیتش تمدید این کارت‌ها را برای 6 ماه دیگر اعلام کرد. مهاجرین افغان که در پاکستان زندگی می‌کنند از این تصمیم نواز شریف صدر اعظم پاکستان خوش به نظر نمی‌رسند. شاکر سباون یک تن از این مهاجرین در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید تمدید کارت‌ها برای 6 ماه دیگر نمی‌تواند مشکل مهاجرین افغان را حل کند.
چند ماه پیش یا یک رقم نوتیفیکیشن جاری کرده بودن به او 2 سال وقت داده بود به افغان ها. خب حال یا که ایگه پا میزنه که 6 ماه وقت میته ایره یکی هم قبول نمیکنه به خاطر که ایجا افغان ها کسته از یار سرنویشش معلوم نیسته، ایجا کاروبار میکنه، زندگی میکنه، اولادایش در مکتب هسته یا دیگه نمیتونه که 6 ماه را قبول کنه. دیگه به نظر ما اینی فیصله نواز شریف که هسته این مثبت نیسته.
بر اساس گزارش ها دفتر صدر اعظم پاکستان در مورد تمدید کارت های اقامت مهاجرین به وزارت خارجه و تمامی ماموریت های پلیس پاکستان اطلاع داده است. این در حالی است که عزت الله یک تن از مهاجرین افغان دیگر نیز تمدید کارت های اقامت برای 6 ماه نواز شریف را مورد انتقاد قرار داده و میگوید حکومت های افغانستان و پاکستان باید در پی یک راه حل دراز مدت در مورد مهاجرین افغان باشند
و ما میخواهیم از هر دو دولت های پاکستان و افغانستان کمی سرنوشت افغان ها را معلوم کنه، به خاطر که فعلا در افغانستان مشکلات زیاد است، بیروزگاری زیاد است، نمیتونه که مردم دفتن برن اونجا کسایی که هست اونا خودشان در مشکل قرار دارن و ما میخواهیم که حکومت پاکستان به ما وقت بده.
بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در حال حاضر حدود 1.5 میلیون افغان به گونه قانونی و حدود 1 میلیون دیگر به گونه غیر قانونی در پاکستان زندگی می کنند. پاکستان از 3 دهه به این سو میزبان بیشترین تعداد مهاجرین افغان است. مهاجرین افغان در ایالت های مختلف پاکستان زندگی می کنند و بیشتر در ایالت خیبر پشتونخوا این کشور مستقرند.
با دنبال حملات مسلحانه و موجی از انفجارها در اندونزیا، رئیس جمهوری آن کشور مردم را به آرامش فرا خوانده است. مسئولیت این حملات و انفجارها را که 6 کشته بر جای گذاشت، داعش به دوش گرفته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
جاده مرکزی شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا روز خونین و پر از نگرانی را پشت سر گذاشت. پلیس میگوید 5 حمله کننده توسط بم و سلاح و یک قهوه‌خانه هجوم آوردند که همه در نتیجه درگیری و تبادله آتش با نیروهای امنیتی کشته شدند. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا در انگام وقوع این رویداد در جاکارتا نبود، اما سفرش به یکی از مناطق دیگر این کشور را ناتمام گذاشت و به پایتخت برگشت. او در سخنرانیش با دنبال حملات و انفجارهای امروز مردم را به آرامش دعوت کرد. ویدودو همچنان افزود ملت و دولت نباید حراس داشته باشند و یا به چنین اعمال تروریستی تسلیم شوند. ما این حملات را که صلح اجتماعی ما را اخلال کرد تقبیح میکنیم و میخواهیم این پیام را با تمام مردم و اجتماع برسانیم. به مقام ها دستور دادم تا تمامی کسانی را که مسئول این حملات بودند و حتی کسانی را که از بیرون در این رویداد دخیل هستند دستگیر کنند. بر اساس گزارش ها پلیس اندونزی امروز 4 شورشی مزنون را به اتهام دخیل بودند در حملات بمی و مسلحانه جاکارتا دستگیر کرد. در حال حاضر پلیس مشغول است تا هویت حمله کننده ها را شناسایی کند. لوهود پنجایتان وزیر امور هماهنگی سیاسی، حقوقی و امنیتی اندونزی امروز گفت که تحقیق همه جانبه در مورد رویداد امروز در جاکارتا ادامه دارد. 5 تروریست کشته شدند و ما مطمئن نیستیم که مرد مسلح دیگر هم در آنجا باشد، اما تحقیق ادامه دارد. با بیش از 255 میلیون جمعیت، اندونزیا بزرگترین کشور اسلامی در جهان است، اما گاه و ناگاه شاهد تحرکات شورشیان بوده است. مرگبارترین رویداد تروریستی در اندونزیا در سال 2002 میلادی در یک بمبگذاری در جزیره بالی رخ داد. در نتیجه این رویداد بیش از 200 تن کشته شدند. با آنکه چندین بار دیگر شورشیان برای هدف قرار دادن مناطق مختلف اندونزیا تلاش کردند، اما پلیس ضد تروریسم در این کشور سرکوبی گروه‌های را آغاز کرده که گفته می‌شود با داعش ارتباط دارند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من ستار فروخ از شما اجازه می خواهم. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شب بخیر.